در دوره آخر الزمان میان، مرو ندیدن، جانشین مرو ندیدن، بر مبنای سواد و سیاهی های روی کاغذ نوشته ها به ما ایمان میارن و نیکو ایمان میارن، اونا برادران منن. پس این حرکتی که صورت میگیره، این عزاداری که در عالم به پا میشه، همش پشتوانی الهی داره، از طرف خدا آمده. چون با رهبران الهی چه برخوردی کردن؟ امام حسین علیه السلام طبق اعتقادات ما تمام هستی مطیع و گوش به فرمانشه، تمام هستی مطیعشه، تمام ملائکه گوش به فرمانشن، تمام جن در اختیارشه، تمام حیوانات، تمام ذرات عالم گوش به فرمان امام حسینن، اراده کنه همه چی عوض میشه. اما عبودیت ولی خدا رو ببینید، بندگی بودن و بنده بودن امام حسین رو ببینید، اینا درسه. اینا حجج الهی هن که خداوند اینها رو الگو، سرمشق، رهبر برای جامعه آفریده. قال اهبطا منها جمیعا، خداوند فرمود اهبطا منها. اهبطا تثنیه است، خطاب به حضرت آدم و حوا. اهبطا منها جمیعا، برید روی زمین زندگی کنید. بعد فرمود جمیعا، همه تون برید، یعنی شیطان تو هم برو. اما دیگه شیطان قابل خطاب نی، چون خدا باهاش قهره، با کنایه باهاش حرف میزنه. خدا با اونایی که قهره با کنایه حرف میزنه، خودش حرف نمیزنه. قل یا ایها الکافرون، پیامبر تو به کافرها بگو، خودش چی نمیگه. قل یا ایها الذین هادو، پیامبر تو به یهودیا بگو. اما مؤمن ارزش داره، لیاقت داره. خدا میگه یا ایها الذین آمنو، خودش خطاب میکنه، چون ارزش داره. اهبطا منها جمیعا، همه برن، برید روی زمین زندگی کنید. از بهشت رانده شدن. خب روی زمین چه کار کنیم؟ میگه بعضکم لبعضن عدو، شما که برید روی زمین زندگی کنید، برخی از انسانها با انسانهای دیگه دشمنن. عداوت و دشمنی تو انسانها فراوانه. این عداوت و دشمنی به خاطر چیه؟ به خاطر این که هر کی میگه حق با منه، دیگری باطله. هر کی خودش رو حق میدونه، دیگران رو باطل. بوش میگفت هر که با ما نیست علیه ماست. یادتون هست تو جنگ نفت، هر که با ما نیست علیه ماست. یهودی ها اینقدر خودشون رو حق میدونن که حتی یک نفر یهودی شما پیدا نمی کنید که بیا تبلیغ دین یهودیت کنه. تبلیغ نمی کنن برای دینشون. حتی اگر کسی بخواد یهودی بشه استقبال نمی کنن. چرا؟ چون میگن هر ژنی لیاقت ندارد یهودی بشه. نسل بنی اسرائیل فقط این افتخار رو دارن. بقیه مردم حیوانهایی هستن که خدا اینا رو خلق کرده در خدمت بنی اسرائیل باشن. اینقدر مغرور. شهرک‌های صهیونیست نشینو که گسترش دادن، آمدن یهودی ها رو از تو عالم جمع کردن بردن اونجا، یهودی درست نکردن. مسیحیت تبلیغ میکنه اما یهودی خیر، خودشونو تافته جدا بافته میدونن. خب میگه ما حقیم، بقیه باطلن. خب میگه ما مثل شما. میگه نه، شما اصلا ژنتون فرق میکنه، قوم بنی اسرائیل باید باشید، چون از بنی اسرائیل نیستید به درد نمیخورید. حتی اینا آمدن، یهودیانی که تو مکه و مدینه بودن، اینا که از قبل نبودن، بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه که آمدن تو مکه و مدینه سکنا کردن، اینا از بیرون آمده بودن، اساس اینا مال قوم تبع بود. اینا چرا آمدن تو مدینه؟ چون تو کتاب‌های آسمانیشون خونده بودن پیامبر آخر الزمان میاد اینجا و دینش عالمگیر میشه، گسترش پیدا میکنه، به همین دلیل آمدن اونجا سکنا گزیدند. وقتی هم با مشتکین دعواشون میشد میگفتن که به زودی پیامبر ظهور میکنه، میاد طبق کتاب آسمانی که ما داریم همه شما رو نابود میکنه، ما از بین میبریم. اما وقتی پیامبر اومد بهش ایمان چی؟ نیوردن. چرا؟ چون فکر میکردن رسول الله از نسل اسحاق، از بنی اسرائیل، اما وقتی دیدن از نسل اسماعیل و از نسل بنی اسرائیل نی، بهش ایمان نیوردن. جحدوا بها، قرآن میفرماد انکار کردن، و استیقنتها انفسهم، یقین داشتن که این رسول اللهه اما زیر بارش نرفت. جهتو بها و استیقنتها انفسهم قال اهبطا منها جمیعا، همه تون برید رو زمین زندگی کنید، بعضکم لبعضن عدو. تمام مکاتب الهی هر کدامشون میگن حق با ماست، دیگری باطله. مسیحی میگه حق با منه، یهودی میگه حق با منه، مسلمان میگه حق با منه. حالا تو این مکاتبم فرقه های مختلفی وجود داره، تو شیعه فرقه وجود داره، تو اهل سنت فرقه وجود داره، تو مسیحیت فرقه وجود داره، هر کدوم از اینا میگن حق با ماست، دیگری باطله. شما الان برید اسماعیلیه رو ببینید، یه خطر بزرگی تو عالم. نمیدونم با مکتب اسماعیلیه چقدر آشنایی دارید، چه قدرتی دارن، چه ثروتی دارن، تو اروپا چجور دارن حرکت میکنن، تو مصر چگونه پایگاه دارن. میگن حق با ماست. زیدیه میگه حق با ماست، امامیه میگه حق با ماست، سنی میگه حق با ماست. خود سنی ها چهار فرقه هستن که رؤسای این فرقه ها همدیگر رو تکفیر کردن. مدرک دارم، علیه ابو حنیفه حرف میزنه، و علیه شافعی حرف میزنه، و علیه احمد بن حنبل حرف میزنه، همدیگر رو رد میکنن. مدرک دارم. میگن ما حقیم، اون میگه نخیر ما حقیم، میگه ما حقیم. حالا که وهابیت بلند شده رو دست همه، میگه نه خیر، همه تون مشرکید، سنی و شیعه همه تون مشرکید، ما موحدیم. حالا بیا درستش کن. چه قتل و غارتی هم تو عالم را انداختن، هم سنی ها رو کشتن، هم شیعه ها رو کشتن، و میگن ما موحدیم، شما مشرکید. اگه شما حرفای ما رو قبول کنید شما موحد میشید، اگه قبول نکنید مشرکید، و مشرک هم قرآن میگه باید بکشید. خب ببینید، هر که بلند میشه میگه حق با منه. تازه اینا مکاتب الهی هن، مکاتب مادی رو در نظر بگیرید، یه عالم مکاتب مادی تو عالم وجود داره، همه اونا میگه حق با ماست. شما که مکتب الهی دارید باطلید. پوزیتیویسم میگه حق با منه، اگزیستانسیالیسم میگه حق با منه، اومانیسم میگه حق با منه، نظام کاپیتالیسم میگه حق با منه، سوسیالیست ها میگن حق با ماست. خب این بشر رو خدا خلق کرد گفت بید رو زمین زندگی کنید، بعدکم لبعدن چی؟ عدو. خب این وسط ما چیکار کنیم؟ خدای ما رو خلق کردی، این همه راه، این همه فکر، این همه اندیشه، این همه مکتب الهی مادی، ما گیج شدیم چیکار کنیم؟ یه فکری، یه راهی. قرآن میفرماد فاما یأتینکم منی هدا، من خودم خالقم حقیقت مطلقه حق هستم، فاما یأتینکم منی هدا، من خودم براتون هدایتگر میفرستم. خب الحمدلله یه پله اومدیم جلو. پس معلوم شد خداوند منان برای هدایت بشر هدایتگر می فرستد. بشر رو به حال خودش رها نکرد، چون خلقش کرد رحمشم کرد، چون هدفمند آفریدش راهنما براش خلق کرد. فاما یأتینکم منی هدا، از طرف خودم هدایتگر میفرستم. با یه قدم که اومدیم جلو بسیاری از اندیشه ها رو بیرون ریختیم. کدوم اندیشه ها؟ اونایی که دارای مکاتب غیر الهی هن همشون رد میشن. چرا؟ چون مکاتب غیر الهی تابع هدایتگران الهی نیستن. چون تابع هدایتگری که از سوی خدا آمده نیستن، پس همه رو کنار میزنیم، اونا باطل شدن. الحمدلله ما میخواییم جلو بریم تا به یه حقی برسیم، به یه راهی برسیم، به یه اندیشهی برسیم. بالاخره باید یه فکری برای خودمون بکنیم، میخواییم بمیریم تو قبر، از اعتقادات ما سوال میشه. یه بار میاییم دنیا، یه بارم میمیریم. ابدیت ما، سرنوشت ما، جاودانگی ما با یک بار به دنیا آمدن و یک بار مردن رقم زده میشه. این عمری که میکنیم ممکنه برای همیشه تو بهشت یا برای همیشه تو جهنم. الیوم یوم العمل، امروز روز عمله، روز انتخابه. اما و غدن یوم الحساب، فردا دیگه روز حسابه، فردا دیگه باید امتحان پس بدی، امتحان ازت میگیرن، یعنی نتیجه امتحانی که ازت گرفتن تو دنیا رو بهت میدن، نتیجه افکار تو بهت میدن، نتیجه اعمال تو بهت میدن. اونجا دیگه هیچ راهی نداره، هر چی هست اینجاست. حتی شفاعت ریشش تو دنیاست، زمینش اینجاست. نمیشه یه نفر کافر مطلق باشه بعد رسول الله روز قیامت شفاعتش کنه، این که نمیشه که. شفاعت هم زمینه میخواد، زمینش رو تو دنیا باید آماده بکنیم. خب فاما یأتینکم منی هدا، خدا هدایتگر میفرسته. پس همه کسانی که هدایتگران الهی رو قبول ندارن مردود. جلوتر بریم، فرمود فمن تبع هدای، هر کس از این هدایتگرانی که من میفرستم تبعیت کنه، از اینا دنبال رو به اینها باشه. فمن تبع، تبعیت، تابع بودن یعنی پیرو بودن، دنبال رو بودن، پا جای پای اونا گذاشتن. نه اینکه همینجور بگی ما قبول داریم اما از حیث اعتقاد و عمل و اینا دنبالش نری، نه. فمن تبع، اونایی که تبعیت میکنن از این هدایتگرانی که من میفرستم، فمن تبع هدای، قرآن میگه چی؟ میگه فلا یضل ولا یشقا، زلالتو شقاوت و بدبختی بهش دست نمیده. خب الحمدلله تا اینجا فهمیدیم هر کس از هدایتگرانی که خدا می فرستد تبعیت کند، زلالت و شقاوت و بدبختی شامل حالش چیه؟ نمیشه. الحمدلله. بعد قرآن می فرماد چی؟ و من اعرض عن ذکری، اما اونایی که اعراض میکنن، زیر بار ذکر من نمیرن، زیر بار هدایتگرانی که فرستادم نمیرن. ذکر چیه؟ بحث مهمیه. اونایی که زیر بار ذکر نمیرن، قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بلد نیستی؟ خب ما اهل ذکر رو تو عالم خلق کردیم، برید از اهل ذکر بپرسید. نمیگه فاسألوا اهل العلم ان کنتم لا تعلمون، نمیگه بگیرید از علما بپرسید، نه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر کی آقا؟ که معلوم انسانه، چون ما باید بریم از سوال کنیم. فاسألوا، باید سوال کنی از اهل ذکر، معلوم انسانه. لذا قرآن می فرماد چی؟ و من اعرض عن ذکری، هر که زیر بار این ذکر نمیره، این ذکری که من خلقش کردم برای بشریت فرستادمش، زیر بار این نمیره، اعراض میکنه، پشت به این هدایتگر الهی میکنه، فإن له معیشة ضنکا، یه زندگانی سخت و تنگ و تاریکی تو عالم بهش میدیم. زندگی سخته، تنگ، تاریکه. شما یه کمونیست رو بدیم، یه کافر رو ببین، ممکنه زندگی ظاهرش خیلی راحت باشه، اما از درون به هم ریخته، حسادت، بخل، کینه، دلبستگی، وابستگی، اونقدر مباحث تو درونش داره اذیتش میکنه که اصلا نمیتونه آرام نفس بکشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینانی که داری مال ذکر خداست. اگه خدا تو زندگیت نباشه، بعد میفهمی چه خبر درونت. چقدر حاضرن آدما رو بکشن برای پست، برای پول، برای شهوت. تمام اینا مال خصلت‌های درونه. وقتی درونشون نگاه میکنی آدم متنفر میشه، اینقدر پلیدی تو وجودشه. این پلیدی‌ها چجور باید از وجود ما رخت برکنه و بیرون بره؟ یه آهنربایی باید بیاریم که تمام این صفات زشت رو بیرون بکشه. و آهنربا رو خدا خلق کرده برات. اگه دنبالش نری، ول معطلی آقا. ما رها نیستیم، ما ول نیستیم تو عالم. ما ارباب داریم، ما خالق داریم، ما مالک داریم. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما، روز قیامت کور وارد محشر میشه. کور. صلواتی خط کنین. حاج آقا همه تشریف بیارید بالا بشین. خواهش میکنم، بفرمایید. حاج آقا شما رو بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. برای تجدید از مقام شامخ روحانیت اجماعان صلواتی خط کنین. حاج آقا بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. بعد قرآن میفرماد چی؟ میفرماد و نحشره یوم القیامت اعما، اینجور آدم ها رو ما روز قیامت کور وارد محشر میکنی. حالا ببین عذاب قیامت چه مشکلات و سختی داره. بعد آدم تو مشکلات و تو سختی ها و تو ناراحتی ها که هر که فقط به فکر خودشه، به فکر هیچ، یعنی عذاب سخته، آدم چشمم نداشته باشه، ببین چی میشه. و نحشره یوم القیامت اعما، کور وارد محشر میشن. خب وقتی اینها کور وارد محشر میشن، براشون یه سوال پیش میاد. او سوال چیه؟ میگه ما تو دنیا زندگی میکردیم، چشم داشتیم، اما چرا حالا که زنده شدیم، خدا ما رو خلق کرده، چرا کور ما رو خلق کرده؟ به همین دلیل اعتراض میکنن. جالبه ها، اعتراض میکنن، میگن رب، دنبال آیه است، رب لما حشرتنی اعما، چرا من رو کور محشور کردی؟ انگار حق باباش بوده، طلب باباش بوده. خب این چشم خدا بهت تفضل کرده، عنایت کرده، بهت داده، محبت کرده، دوستت داشته، بهت داده، طلبی داری؟ آره. ولی خب میگه رب لما حشرتنی اعما، چرا من رو کور محشور کردی؟ وقد کنتو بصیرا، من تو دنیا بصیر بودم، چشم داشتم، چشمای قشنگی داشتم، حالا که منو محشور کردی، کور محشورم کردی. لما حشرتنی اعما وقد کنتو بصیرا. قال، جواب خدا خیلی قشنگه، بفرماد کذالک اتت که آیاتنا، ما آیات و هدایتگران الهی و در روی زمین به شما دادیم، هدایتگرانمون رو به شما دادیم، فنسیتها، تو هدایتگران ما رو فراموش کردی، تبعیت نکردی، دنبال هدایتگران الهی که ما خلق کرده بودیم برای هدایتت فرستادیم نرفتی، فراموششون کردی. و کذالک الیوم تنسا، امروزم ما تو رو فراموش میکنیم. تو فراموش کردی، حالا ما فراموش میکنیم، ما یادمونی که تو کوری. اینی که میگه ما یادمونی که تو کوری فراموش میکنیم، اشاره است به این که شما هم حجت ها و هدایتگران الهی رو دیدید، شناختید، فهمیدی، اما نه، ولش کردی، گفتی ما نمیبینیم، زیر بارش نمیریم، رهاش کردی، ما هم رهاد میکنیم. و کذالک نجزی من اسرفه، میفرماد کور وارد محشر میکنیم هر که اسراف کار باشه. به خدا، تو عادلی، تو حکیمی، حالا یه نفر اسراف کرده، برنج دور ریخته، نون دور ریخته، با لباس مثلا مهمونیش اومده تو خونه نشسته، اسرافه. خدایا تو باید کور وارد محشورش بکنی؟ خب این جزا با عمل مطابق نی، به خاطر یه اسراف آدم کور محشور بشه. امام چی میفرماد؟ میفرماد و کذالک نجزی من اسرف، اسراف در امر هدایتگران الهی، نه اسراف در امور مادی. یعنی چی؟ یعنی هدایتگرانی که از طرف خدا آمده ان عدد داره، اگه کمتر از اونها قبول کنی تبعیت نکردی، بیشتر از اونها قبول کنی اسرافه. اونی که خدا فرستاده رو باید قبول کنی، خدا هدایتگر فرستاده. خب سوال بعدی اینجا اینگونه مطرح میشه، این هدایتگرانی که خدا فرستاده کیانن؟ خدا چه هدایتگری فرستاده؟ ما وظیفه داریم تو زندگی از کدامین هدایتگر الهی تبعیت کنیم؟ اینا رو باید بشناسیم، تا نشناسیم که نمیتونیم تبعیت کنیم. بسم الله. حالا زمانی که ما باید هدایتگران چیه؟ بشناسیم. خب بریم سراغ مکاتب، مکاتب غیر الهی که نفع شد کنار گذاشتیم، بریم سراغ مکاتب الهی، از یهودی، از مسیحی، از مسلمان و بقیه فرقی که حالا اختلافیه، میپرسیم هدایتگران الهی کیانن؟ همه اینها بل اتفاق قبول دارن که انبیا جزء هدایتگران الهی هن. در این که انبیا هدایتگران الهی هستن، سنی قبول داره، شیعه قبول داره، مسیحی قبول داره، یهودی همه قبول داره. خب تا اینجا با هم موافقیم. اما بحث بعدی که مطرح میشه اینه که خب هدایتگران الهی در زمان ما کیانن؟ بذار اینو در خلال یه حدیث برات بگم، بهتر استفاده کنیم، چون حدیث نورانیت داره. یه بنده خدا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گوی ابن رسول الله من آمدم با شاگردای شما بحث کنم. آقا یه نگاه کرد فرمود من انت تو کی هستی؟ گو من انا رجلون فقیه عالمون بالفرائض، شروع کرد از خودش تعریف کردن. آقا فرمود خب تو که حرف داری، این حرفا مال خودته یا مال پیامبره؟ اگه بگی مال خودمه، خودش چه کار است؟ اگه بگی مال پیامبره که دیگه با امام صادق بحثی نداره، چون امام صادق هم حرفاش حرفای کیه؟ پیامبره. گوی ابن رسول الله برخیش مال خودمه، برخیش هم مال پیامبره. خب او فرمود خب پس شما هم پیامبری که خدا حرف برد نازل کرده؟ گفت نه من پیامبر نیستم. فرمود خب شریک پیامبری؟ گونه من شریک پیامبرم نیستم. فرمود خب پیامبر وقتی حرف میزد جبرائیل برش نازل میشد، شما هم جبرائیل برد نازل شده که میگی من حرف دارم؟ گونه. فرمود بالاخره پیامبر واجب الاطاعه بود، شما هم واجب الاطاعه هستی، مردم واجب از افکار جناب عالی تبعیت بکنن؟ گفت نه. آرو کرد به شاگردا صلواتی خط کنید. فرمودی آقا قبل از اینکه خودش حرف بزنه خودش رو محکوم کرد، نه پیامبره، نه شریک پیامبره، نه جبرائیل برش نازل میشه، نه واجب الاطاعه است. میگه من حرف دارم. تو چه کاره که حرف داری آقا؟ به چه دلیل ما باید تابع تو باشیم؟ شاید تو تابع ما نباشی. بعد آقا فرمود خب ببینم تو چه علمی واردی حالا؟ 5-6 رشته رو گفت. امام صادق برای هر رشته‌ای که میگفت یه شاگرد بهش معرفی میکرد. جالب بوده، امام صادق تخصصی کار میکرده. 4000 شاگرد داشته امام صادق. فقط شعار نیست ها، اسامی شاگردان هم موجوده، رشته هاشون هم مشخصه. جابر ابن حیان که مادر علم شیمی تو عالم عنوان گرفته و 17 عنصر مندلیوف رو کشف کرده، یکی از شاگردای امام صادقه. امام صادق شاگردا رو معرفی کرد، اینا یکی یکی محکوم شد، تا اینکه یه نوجوانی از در وارد شد. عرب بهش میگه امرد بود. امرد به کی میگن؟ عرب به کی میگه امرد؟ به کسی که هنوز ریش و سیبیل در نیورده. معلومه یه بچه بوده، 10-12 ساله بوده، از در وارد شد. آقا یه نگاه کرد فرمود اینم یکی از شاگردای منه. به به. بعد یه نگاه به مرد کرد، گفت دوست داری باهاش بحث کنی؟ یه نگاه کرد یه بچه‌ایه. گفت آره آقا باش بحث میکنم. آقا فرمود بسم الله بشینین. هشام بیا اینجا ببینم. بشین باهاش بحث کن. هشام ازش پرسید خدا به خلق مهربان تره یا خلق خودشون به همدیگه مهربانتر از خدایند؟ او جواب داد نخیر، خدا به خلق مهربانتر از خلق به خلقه. اصلا قابل مقایسه نیست مهربانی خدا به خلق با مهربانی خلق به خلق. خب هشام سوال کردی خدایی که اینقدر مهربانه وقتی همه مخلوق و خلق کرده، برای اینکه این اختلافات برچیده بشه، قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو، با هم دشمنن، اختلاف عقیدتی دارن، به خاطر اینکه اختلافات عقیدتی تو جامعه برچیده بشه، خدای مهربان چه طرحی ریخته، چه برنامه ریزی داشته؟ گفت خدا انبیا را فرستاده برای هدایت خلق. خدا بیکار ننشسته، پیامبر فرستاده. جناب هشام گفت درسته، ما قبول داریم، اما پیامبر و انبیا مال مردم زمان سابق بود، برای رفع اختلاف بین مردم امروز خدا چه حجت و چه دلیل و چه راهی خلق کرده و فرستاده، چه کار کرده، چه طرحی ریخته؟ او گفت خدا برای خلقهای بعد از پیامبر تا قیامت طرحی که خدا ریخته اینه که قرآن فرستاده. قرآن هست. هشام یه سوال اساسی کرد، گفت آیا قرآن برای رفع اختلاف کافیه؟ ایموند. امام صادق یه نگاه کرد، گفت چرا جواب هشامو نمیدی؟ گویا ابن رسول الله، من به همین زودی به بنبست رسیدم، به شکست منتهی شدم. چرا؟ اگر بگم قرآن برای رفع اختلاف کافی نیست، جواب خودم رو نقض کردم. اگر بگم قرآن برای رفع اختلاف کافیه، الان ما با وجود قرآن با هم اختلاف داریم، شیعه و سنی با وجود قرآن با هم اختلاف دارن. سنی وضو میگیره، میگیم چرا داری دستتو چپ میشوری از نوک انگشت تا آرنج میرید آب میریزی؟ میگه قرآن میگه، به دلیل آیه قرآن عمل میکنم. ببینیم شیعه وضو میگیره از آرنج رو دستش میریزه، میگیم چرا این گونه وضو میگیرید؟ میگه به دلیل همون آیه قرآنی که میگه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، به همون دلیل، به همون آیه این گونه وضو میگیرم. سنی میگه نه، به همون دلیل، به همون آیه باید این گونه وضو گرفت. خب خدا برای رفع اختلاف چه طرحی ریخته؟ اگه میگی طرحی نریخته، شیعه و سنی با هم اختلاف داشته باشن، وضو بگیرن برخلاف هم دیگه، عباداتو برخلاف هم انجام بدن تا قیامت که شد، خدا به یکیشو بگه بری تو جهنم، به یکی بگه برو تو بهشت، این ظلمه، این ظلمه. ان الله لیس بظلام للعبید، خدا به احدی ظلم نمیکنه، نیازی نداره که ظلم کنه. اون میگه خدایا من از کتاب تو اینو فهمیدم عمل کردم، اونم میگه من از کتاب تو اینو فهمیدم عمل کردم، چرا من باید مقصر باشم؟ اون میگه چرا من باید مقصر باشم؟ پس قرآن، به این نتیجه میرسیم که قرآن برای رفع اختلاف کافی نیست. قرآن خودش میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به حبل الله، به ریسمان خدا چنگ بزنید تا تفرقه ها برچیده بشه. اگر تمام امت اسلام به ریسمان الهی چنگ بزنن، تفرقه ای تو عالم نیست. خب شیعه میگه ریسمان الهی یه معنا براش داره، سنی دوباره میگه ریسمان الهی یه چیز دیگه است. همینجا میشه اختلاف. به سنی میگیم که به نظر شما حبل الله چیه که قرآن میگه به حبل الله تمسک کنید اختلافات برچیده میشه؟ سنی میگه حبل الله قرآنه. میگیم خب سوال اگه همه امت اسلامی قرآن رو بخونن، به قرآن عمل کنن، اختلافات برچیده میشه یا اختلاف بیشتر میشه؟ بله، اختلاف بیشتر میشه، چون هر کی یه فهمی از قرآن داره، این میگه آیه اینو میگه، اون میگه نه خیلی اینو میگه، این میگه، قرائت‌های مختلف از قرآن وجود داره، هر کی میگه قرآن اینو میگه، اون میگه نه خیلی اینو میگه، اینو چیکارش کنیم؟ سنی میاد میگه خمس نباید بگیم. میگیم چرا؟ میگه قرآن میگه انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. خمس مخصوص غنیمته. شیعه میگه نه خیر باید خمس بدیم. میگیم به چه دلیل؟ میگه به دلیل همین آیه قرآن، چون غنیمت یعنی سود، سرمایه، نه غنیمت جنگی. اختلاف شد. ممکنه کسی بگه نه، اینه که قرآن میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، منظور عالمان به قرآنه، نه هر کی بلند شه قرآن رو تفسیر کنه. اگر ما تابع عالمان به قرآن باشیم، عالمان به قرآن هم دو جورن. یه جور هر کی خودش میگه من عالمم، اونم که به درد نمیخوره، چون هر کی ادعا داره. نه، عالمان به قرآنی که مردم انتخابش میکنن. اگر مردم عالمان به قرآن رو انتخاب کنن، همه ما تابع عالمان به قرآنی باشیم که مردم انتخابش میکنن، آیا اختلاف بیشتر میشه یا جمع میشه اختلاف؟ بله، اختلاف بیشتر میشه. چرا؟ چون سنی میگه این عالمه به قرآنه، وهابی میگه اون عالمه، شیعه میگه این عالمه، این استان میگه این عالمه، اون استان میگه اون عالمه، زیدیه میگه این عالمه، اسماعیلی میگه این عالمه. این علما وقتی با هم جمع میشن دوباره تو کله هم میزنن، اختلاف بیشتر میشه آقا. پس قرآن که میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اگه به حبل الله تمسک کنید تفرقه ها برچیده میشه، خود قرآن نیست. چون ما با وجود قرآن اختلاف داریم. اگر قرآن برای رفع اختلاف به تنهایی کافی بود، باید اختلافات برچیده بشه. پس همین که اختلاف بین امت اسلامی وجود داره، دلیل بر اینه که قرآن به تنهایی برای رفع اختلاف کافی نیست. خب مرد موند. امام صادق فرمود خب همین سوالها رو شما از هشام بپرس تا او جوابت بده. از هشام پرسید خدا به خلق مهربان تره یا خلق به خلق؟ گفت نه، خدا مهربان تره. جناب هشام گفت خدا مهربان تره. گفت خدای مهربان برای رفع اختلاف بین امتها چه کرده؟ گفت انبیا فرستاده. گفت انبیا مال زمان سابقن، در زمان ما چه کرده؟ حجت الهی، دلیل الهی، طرح خدا برای بعد از پیامبر تا قیامت چیه؟ ممکنه بعد از پیامبر تا قیامت هزاران هزار سال طول بکشه، میلیاردها میلیارد انسان متولد میشن. از زمان بعد از پیامبر تا قیامت این میلیاردها انسانها که با هم اختلاف دارن در امر دین، خدا برای اینکه اختلاف بین اینها برچیده بشه چه طرحی ریخته؟ امت به خودش واگذار نکرده. جناب هشام گفت خدا امام و حجت فرستاده. گفت امام و حجت فرستاده؟ گفت بله، خدا هدایتگر الهی فرستاده. گفت هدایتگر الهی کیه؟ گفت اولیش امیر عالم امکان، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب علیه السلام. و این امام صادقی که اینجا نشسته کنار شما، این هم یکی از حجت‌های الهیه که خدا او رو فرستاده. اینه که قرآن میگه که فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، من هدایتگر میفرستم. این امام صادق هدایتگریه که خدا فرستادتش. اگر مردم به هدایتگر و به عالم به قرآنی که خدا انتخاب کرده تمسک کنند، اختلافات برچیده میشه. یه عالم به قرآن رو خدا معرفی کنه و به همه بشریت بگه در اختلافاتون به این عالم به قرآنی که من خدا معرفی کردم و جانشین رسول الله قرارش دادم مراجعه کنید، تمام اختلافات برچیده میشه. پس قرآن مفسر میخواد، اهل بیت میخواد. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، دوتاش با هم لازمه. قرآن به تنهایی اختلاف رو جمع نمیکنه، قرآن مفسر میخواد. مفسرش هم خدا باید انتخاب کنه تا اختلاف برچیده بشه. بحث خیلی قشنگه، عقلانیه، استدلالیه. صدها چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار بمیرد و بیند سزای خیش. خب یه سوال اینجا مطرح میشه که اون هدایتگرانی که خدا فرستاده انبیا معصوم بودن، انبیا علم لدنی داشتن، انبیا ولایت بر تکوین داشتن. خب اگر خدا هدایتگر میفرسته، این هدایتگرانم باید هم معصوم باشن، هم ولایت بر تکوین داشته باشن و هم علم لدنی داشته باشن. ما قائلیم که بله، امیرالمؤمنین هم علم لدنی داره، هم معجزه و کرامت داره، هم معصومه، هم ولایت بر تکوین داره. ایشالله بقیه بحث برای اثبات این مباحث از دیدگاه قرآن شبهای بعد اگه خدا توفیق داد در محضرتون باشیم. خب شب سوم محرم است و خب فیضم الحمدلله آماده است. ما خیلی وارد بحث نمیشیم، مجلس رو واگذار میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، قربان مظلومیتت یا ابا عبدالله. یکی از همون هدایتگران الهی امام حسینه. مردم به جایی که از امام حسین تبعیت کنن و وارد بهشت بشن، ببین با امام حسین چه ها میکنند. دیشب گفتیم روز دوم محرم امام حسین آمدن وارد کربلا شدن، خیمه ها رو نصب کردن. خب چندین بار با عمر سعد صحبت کرد، حرف زد، نصیحتش کرد که از این کار دست بردارد، اما اینقدر محبت دنیا، دلبستگی، وابستگی تو وجودشه که هرگز زیر بار نمیرود. یه جا تو کربلا به امام حسین خیلی سخت گذشت. زمانی که آقا آمدن وسط میدان فرمودن که مردم برای چی میخواید مرا بکشید؟ من که حلال خدا رو حرام نکردم، من که حرام خدا رو حلال نکردم، من که کسی رو نکشتم، برای چی همتون اجتماع کردید مرا بکشید؟ یه جمله ای گفتن که امام حسین گریه کرد. گفتن بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که از باباد علی تو دل ما نشسته. امام حسین وسط میدان برای مظلومیت و تنهایی امیر المؤمنین گریه کرد. برای این قوم سخنرانی کرد، حرف زد، صدا زد، هله هله کنید تا صداش به شما نرسه. آقا فرمود ملعت بطون و کم من الحرام، این شکماتون پر از حرام شده، به همین دلیل دیگه سخن حق درش تأثیر ندارد. هرچی آقا حرف زد، نصیحت کرد، صحبت کرد، فایده نداد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بمیرم تمام یاران امام حسین با رشادت جنگیدن، یکی پس از دیگری شربت شهادت نوشیدن. امام حسین یه نگاهی کردید، به جز اهل بیتش کسی براش نمانده. خدایا نوبت به خاندان امام حسین رسید، نوبت به بنی هاشم رسید. اینا صف کشیدن، هر کدام میخوان زودتر وارد میدان بشن، جان خودشون رو نثار کنن، اما امام حسین به سختی بهشون اجازه میده. فقط به یک نفر به راحتی اجازه داد، اونم علی اکبرش بود. اما وقتی قاسم ابن الحسنش میاد، یادگار برادرش میاد، آقا به سختی جوابش میده، هی میگه برو پیش مادره، تو یادگار برادری. به سختی بهش اذن میده، اما بمیرم به علی اکبر خودش خیلی راحت اجازه میده، سرشو پایین میندازه، یعنی اگه میخوایی بری بسم الله. خدایا هر کدام از اینا که شهید می شدن، امام حسین خودشو بالا سر اینا می رسوند. برا بعضیا با سرعت می رفت، مثل قاسم ابن الحسن. در حدیث داریم مثل باز شکاری رفت بالا سرش. اما برا بعضیا اینقدر آرام بال و پر شکسته، وقتی میخواد سر بالین علی اکبرش بره، اینقدر پر و بال شکسته میره، با حالت انکسار میره، که دشمن وقتی حالت امام حسین رو دید شرمنده شد، خجالت کشید، عقب عقب رفت، را براش باز کرد. اما بمیرم وقتی خود امام حسین تو گودال قتلگاه بر زمین افتاد، کسی نبود سر امام حسین اینو تو دامن بگیره. بعضی ها میگن شاید مادرش فاطمه زهرا آمده باشه.